بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. فتعین المعنى الثالث و هو ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعامله الا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل لانه بيع ما ليس عنده ولا محل الا عدمه إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر. فحاصل الرواية إن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا. والمعنى الرابع و هو ان المقابله و المرازات مع المشتری الثانی قبل اشتراء العین محلل للمعامله و ایجاب البیع معه محرم لها و علی کل المعنیین یسقط الخبر عن الدلاله على اعتبار الكلام في التحلیل كما هو المقصود في مساله المعاطات. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه اخر بعدما عرفت من ان المراد بالكلام هو ايجاب البيع بان يقال ان حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام اذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام الا ان يقال ان وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الروايه هو عدم امكان المعاطات في خصوص المورد اذ المفروض ان المبيع عند مالكه الاول فتامل. بحث بر سر احتمالاتی بود که در این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ذکر فرمودن. احتمال اول این بود که بگوییم این جمله میخواد بگد که تنها سبب حلیت کلام است و تنها سبب حرمت کلامه، کلام است که حلال میکند و کلام است که حرام میکند، که گفتیم این احتمال احتمال درستی نیست و علتش هم گفتیم. احتمال دوم این بود که بگوییم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شما که قصد بیع دارید، شما که قصد معامله دارید، شما که یک چیز معینی را قصد می کنید باید ببینید با چه کلامی او را ادا می کنید، چون کلام است که سرنوشت معامله شما را معین میکنه. ممکنه بعض کلمات محلل باشه، بعض کلمات چی باشه؟ محرم باشه. مثلا در نکاح اگر غرض شما تسلیت بر بزع است، اگر انکحتو بگویید درسته، اگر ملکتو بگویید محرمه. پس مراد این است که ببینید اون لفظی را که میخواهید با اون لفظ منظور خودتون را افاده کنید اون لفظ مراد چیه. اینم باز همون حرف اشکال اونجا برش وارده که ربطی به جواب امام علیه السلام نداره. امام راجع به اتمام و عدم اتمام بی صحبت کردن، بی قبلا تمام شده است یا نشده، ربطی به این که آیا غالب چه غالبی باشد، لفظ در همه جا مؤثر هست یا نیست، اصلا به اینها ارتباطی ندارد. باقی میموند که بگیم در روایت یا احتمال سوم را باید بپذیریم و یا احتمال چهارم. احتمال سوم این بود که امام علیه السلام فرموده بود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این کلام است که رکن معامله هست، این کلام است که اساس معامله هست، محلل است و محرم، محلل است اگر بیاید و محرم است اگر نیاید، یا این طور بگیم، یا بگیم این کلام است، این ایجاب است که در یک جا ممکن است محلل باشه و در یک جا ممکن است محرم باشه. ملکتو ایجابه، در بی محلل است اما در نکاح چیه؟ محرمه. حالا یا احتمال اول یا احتمال دوم. خب اگر این احتمال را در روایت دادیم، اون وقت متناسب با جواب امام علیه السلام خواهد بود که امام فرمودند شما معامله را اگر تمام بکنید باطله، اما اگر تمام نکنید اشکالی نداره، چون همون ایجاب معامله هست که کار را تمام میکند و محرم، و عدم ایجاب معامله است که کار را تمام نمی کند و محرمه. یا این احتمال رو بدیم، یا این که بیاییم بگوییم این که امام فرموده است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، منظور امام این است که اون کلامی را که شما باش صحبت می کنید و گفتگو می کنید اگر ایجاب البیع باشد اون کلام محلله، و اگر صرف مقاوله و گفتگو باشد این محلله. خب حالا بگیم یا مراد اون احتمال سوم است و یا این احتمال چهارم. منتها ایشون می‌فرمایند که با این دو احتمال دیگه هدف ما اثبات نمیشه. هدف ما این بود که بگیم معاتات ملکیت آور نیست، چون امام فرموده است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، و از این جمله این معنا فهمیده نمی شود، چون امام جواب که می دهند در خصوص مورد سوال جواب می دهند. مورد سوال جایی است که آدم می خواد ما لیس عنده را بفروشد. اگر ما لیس عنده را خاص بفروشد، امام میگن باید با ایجاب لفظی باشه، حتما باید بگد بعتو تا محرم باشه، و اگر مقاوله باشد یا این بعتو نباشد، این عیب و ایرادی عرشبت که ندارد. خب چون مورد یک جهتی دارد و اون جهت این است که متا پیش فروشنده نیست، اگر بخواهد تماما کار رو انجام بدهد، چون لازم میاد بیع ما لیس عنده، امام گفته است محرمه. ولی دیگه روایت سایر موارد را نمیگه، ممکن است متا پیش این آقای مشتری الان موجود باشه، یا ممکن است بخواهد معامله را به صورت معاتات انجام بدهد. اینها که دیگه بیع ما لیس عنده نیست که بگیم اگر معامله تمام و کمال انجام گرفت محرم، و اگر تمام و کمال انجام نگرفت محلل. در این مورد خاص امام فرمود کلام محلل است و کلام محرم، معاتات جزء این مورد خاص نیست. اگر متا پیش این دلال باشد، باز جزء مورد روایت نیست. پس بنابراین اگر ما احتمال سوم و چهارم را در روایت دادیم، نمیتوانیم با این روایت عدم ملکیت را در معاملات معاتاتی استفاده کنیم. عنایت کردید انشاءالله که، مگر این که یک احتمال دیگر در روایت بدیم و با اون احتمال معاتات رو هم بگیم شامل میشه. ما تا به حال چند تا احتمال دادیم در روایت؟ 4 تا. یک احتمال پنجم هم اضافه کنیم و بگیم روایت که این که امام میفرماید علیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ولو مراد از کلام ایجاب البیعه، ایجاب را امام میخواد بگد علیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، امام فرمود لا بأسه، اما اگر ملزم بود به انجام دادن فیه بحثون، ولو بحث روی ایجاب رفته و ایجاب در معاتات هم هست، اما بگیم همین که امام فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، محلل و محرم را در چی امام منحصر کرده است؟ در کلام منحصر کرده. به تناسب منحصر کردن محلل و محرم در کلام ما میفهمیم که اون ایجابی که امام میگوید محرم است و اونی که اگر ایجاب نباشد محلل است، اون ایجابی است که از سنخ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام باشد. یعنی چه ایجابی باید باشد؟ ایجاب لفظی باید باشد. اما معاتات اگر بود دیگه سنخیت با انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ندارد. پس هر کجا ایجاب لفظ بود، یعنی در همه جا ایجاب لفظ اگر چنانچه لیس انده بود انجام گرفت، معامله صحیح، و اگر انجام نگرفت معامله چیه؟ باطل. که البته از این جواب دو یا سه جواب داده ان که انشالله از رو میخوانیم. مگر این که کسی این حرف ما رو هم اینجور جواب بده، بگد که این که امام فرموده است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که از این استفاده می کنیم ایجابی هم که امام میگد اگر آمد محرم است و اگر نیامد محلل باید ایجاب لفظی باشد، این مال خصوصیت فی المسئله هست و اون خصوصیت مانع می شود که همچه جاهایی معاتات صورت بگیره. چون راوی از چه موردی سوال می کنه؟ مال ایسنده. و اگر چیزی پیش آدم نبود و خواست بفروشد، می تواند بیع معاتاتی انجام بده؟ معاتات یعنی چه؟ بله؟ یعنی دادن و گرفتن. خب منی که میخوام بفروشم چیزی نمیدهم که، چون چیزی پیشم نیست. پس این خصوصیت چون در اینجا اصلا معاتات امکان پذیر نیست، به این جهت امام فرموده است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که این رو هم جواب میدیم، میگیم اینم خلاف ظاهر روایت امام. میاد از امام سوال میکند، میگه کسی به من گفته است چی را برای من بخر؟ چی گفته بود؟ اشترلی هاز از صوب. هازا را کجا میگن؟ جایی که اونجا چی باشه؟ مشاهله موجود باشه. پس معلوم میشد این صوب از اول پیش این آقای واسطه موجود بوده است یا موجود نبوده؟ موجود بوده. پس این اون چرا هم که شما به عنوان ایراد گفتید، این ایراد نیست. امروز یه مقداری دقت بکنید که باز ما دچار مشکل نشیم. فتعین المعنى الثالث، معنای سوم را باید در روایت بگیم متعینه، که معنای سوم این است که ان الکلام الدال علی الالتزام بالبیع، اون کلامی که دال بر الزام و التزام بالبیع ارشد که دارد، لا یحرم هذه المعامله، اون کلام حرام نمی کند این معامله را مگر وجودش. یعنی وجود همچه کلامی معامله را حرام می کند، اون کلامی که با اون کلام دیگه بی الزام آور باشه. و من ملتزم باشم به او عمل بکنم. خب یه همچه کلامی عرض می شود که محرم است قبل شراء العین. اگر قبل از شراء عین همچه کلامی آمد محرمه، اما اگر بعد از شراء عین آمد اون کلامی که با اون کلام بی لازم می شود محلل است یا محرم بعد از شراء؟ محلله. پس روایت اینه ان الکلام دال علی الالتزام بالبی، اون ایجابی که دال بر التزام به بی هست، این ایجاب لا یحرم هذه المعامله الا این که این ایجاب قبل از شراء عین وجود پیدا بکند. اگر قبل شراء العین عن المالک همچه ایجابی وجود پیدا کرد، این ایجاب می شود چی؟ می شود محرم. التی یرید هر رجل، اون جنسی را که مرد او را قصد کرده است. چرا این محرم است؟ لأنه بیع و ما لیس عنده، برای این که این بیع تام و تمام انجام داده است نسبت به چیزی که هنوز در اختیار او نیست. پس این می شود چی؟ محرم. ولا محلله، و محللی نیست الا عدم همچه ایجابی، یعنی ایجاب قبل از شرا نباشه. حالا یا اصلا ایجاب نباشد یا اگر ایجاب هست کی باشه؟ بعد از شرا باشد. ولا محلله الا عدمه، و ما محللی نداریم مگر عدم ایجاب الزام آور قبل الشراء. باید ایجاب الزام آور قبل الشراء نباشد تا محلل باشه. حالا ایجاب الزام آور قبل الشراء که نیست، ممکنه اصلا ایجاب نباشه بلکه چی باشه؟ صرف المقاوله باشه. ممکنه ایجاب الزام آور باشه اما بعد از شرا باشه. پس اگر ایجاب الزام آور بود و بعد از شرا بود محلله، اگر اصلا ایجاب الزام آور نبود بلکه صرف مقاوله و گفتگو بود، این هم محلله، محرم نیست. عنایت فرمودید. خب این هم یک احتمال. مع عدم الکلام الموجب لالتزام البی، خب وقتی بنا شد محللی، بله، و این حالا محلل الا عدمه، از مع عدم الکلام الموجب لالتزام البی، زیرا که کلامی که موجب التزام بی نشود لم یحصل الا التواعد بالمبایعه، فقط مقابله هست. ممکنم هست کلام الزام آور باشد و باز هم حرام نباشه، اما کدوم کلام الزام آوری؟ کلام الزام آوری که بعد از شرا باشه نه قبل از شرا. بنابراین از مع عدم کلامی که موجب الالتزام بی باشد لم یحصل الا التواعد والمقاوله بالمبایعه، و این تواعد و مقاوله غیر مؤثرن، این اثری در حرمت ندارد. پس این که ما میگیم محلل است، نمیخواهیم بگیم سبب حلیته، بلکه میخواهیم بگیم محرم نیست. و الا آدم حرف بزند، این حرف نه سبب حلیت است و نه سبب حرمت. پس این که ما هی میگیم کلام محلل است و مرادمون از اون کلام مقاوله هست، واقعا مقاوله محلل نیست، بلکه واقعا مقاوله محرم نیست، نه این که محلل هست. پس مراد ما از این محلل بودن اینه و هو غیر مؤثر، این که این کلام تأثیری در حرمت نداره، کما این که خودشم سبب حلیت نیست. پس این که میگیم محلل است یعنی حرمت آور نیست. فحاصل الروایه، حاصل روایت این است که ان سبب تحلیل و تحریم فی هذه المعامله، اونی که سبب تحلیل و تحریم در این معامله می شود منحصر است در ایجاب الزام آور. عدمن و وجودن، اگر ایجاب الزام آور وجود پیدا کند محرمه، و اگر وجود پیدا نکند محلل است. محلل است گفتیم یعنی چه؟ محلل است یعنی محرم نیست. مراد اینه دیگه. عرض شود که خلاصه حرف این می شود، فحاصل الکلام، حاصل کلام این می شود که، بله من گمش کردم، بله، فحاصل الروایه ان سبب تحلیل و تحریم فی هذه المعامله منحصر فی الکلام عدمن و وجودن. این احتمال سوم. احتمال چهارم رو هم میتونیم از روایت استفاده بکنیم که متناسب با حرف امام هم هست. امام فرمودن علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، قال لا بأس. پس امام میخوان بگن باید ببینیم معامله قبلا تمام شده از یا تمام نشده. اگر تمام نشده باشد عیبی ندارد، اگر تمام شده باشد عیبی دارد. احتمال چهارم هم این بود که اگر کلام صرف المقاوله باشد عیبی نداره، اما اگر کلام ایجاب الزام آور باشد عیب داره. پس یکی می شود دیگه، درسته؟ با مورد سؤال امام هم متناسب می شود. والمعنى الرابع هو ان المقاوله والمرازات مع المشترسانی قبل اشتراء العین محللون. محللون باز معناش چیه اینجا؟ یعنی محرم نیست. و ایجاب البیع معه و ایجاب الزام آور با این آقا قبل از خریدن از مشتری محرم لها. ولی خب با این دو احتمال، ولو این دو احتمال با سؤال امام سازگاره، اما هدف ما را اثبات نمی کنه. هدف ما چی بود؟ این بود که بگیم معاتات ملکیت آور نیست. با این نمی شود این که معاتات ملک آور نیست اثبات کرد، چون هر دو مورد در خصوص همون جایی که سؤال کرده است امام جواب داده، و اون سؤال از بیع مالیس انده هست، و الا از غیر مالیس انده روایت به طور کلی چیه؟ ساکته. نه نفیان چیزی درباره او گفته است و نه اثباتن. جواب از چی میدن؟ از همون سوالش. اتفاقا اطلاقی نداره، همون سوال امام جواب داده. عرض شود که علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، امام طور سوال نکرده؟ یعنی همین مورد، هم یعنی در همین موردی که لیس انده هست، این اگر انشاء اخذ و انشاء ترک بود لا بأسه، اگر لم یکن انشاء اخذ و انشاء ترک فیه بأسه. پس همون مورد سواله دیگه، کلی امام نفرمود. و علا کل المعنیین و روی هر دو احتمال یسقط الخبر، دیگه خبر دلالت ندارد على اعتبار الکلام فی التحلیل، این که حتما کلام باید باشد تا محلل باشه، کما هو المقصود. چون غرض ما این بود که بگیم کلام محلل است، و چون در معاتات کلام نیست پس محللی در معاتات ما نداریم. دلالتی بر خبر نیست على اعتبار الکلام فی التحلیل، کما این که این که کلام محلل باشد مقصود ما بود در مسئله معاتات. پس با این چهار تا احتمال نتونستیم بگیم معاتات را هم شامل میشه. نه، یمکن استظهار و اعتبار الکلام. بله، در این جمله امام یک احتمال پنجم هم میدیم که با اون احتمال پنجم میتونیم اثبات کنیم همه جا باید ایجاب چی باشه؟ در همه جا باید ایجاب لفظی باشه نه غیر لفظی. نه یمکنو استظهار و اعتبار الکلام، میتوانیم از سؤال و جواب امام استظهار کنیم که کلام معتبر است فی ایجاب البی، حتما ایجاب باید ایجاب چی باشه؟ لفظی باشه. اما این را نه روی احتمال اول یا دوم یا سوم یا چهارم، بلکه روی احتمال دیگری که می شود احتمال چندم؟ پنجم. به وجه آخر با یک احتمال دیگری از روایت اعتبار کلام را استفاده کنیم بعد ما عرفته، چون شما فهمیدید که این که امام میگه کلام، مرادش از کلام انما یحلل الکلام صرف الایجاب دیگه. بعد ما عرفت من ان المراد بالکلام هو ایجاب البی، ایجاب بی است که محلل است و محرم، اما این ایجاب حتما باید لفظی باشد تا محلل و محرم باشد. به ان یقال ان حصر المحلل والمحرم، این که امام محلل و محرم را در کلام منحصر کرده است در کلام، گفته است انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، از این میفهمیم ولو مراد ایجاب هم باشد، اما ایجاب چه رقم ایجابی حتما باید باشد؟ ایجاب کلامی باشه. لا یتعطا، از این حصر محلل در کلام حاصل نمی شود این حصر الا مع انحصار ایجاب البیعه فی الکلام، مگر این که ایجاب هم از مقوله کلام باشد. اگر ایجاب از مقوله کلام بود اون وقت میگیم محلل و محرم منحصر است در کلام، از لو وقع، زیرا که اگر ایجاب با غیر کلام هم واقع شود دیگه نمیگیم محلل و محرم کلام است. از لو وقع الایجاب به غیر کلام لم ینحصر المحلل و المحرم فی الکلام، دیگه محلل و محرم در کلام منحصر نمیشه و امام فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. البته از این اشکال سه تا جواب دادن از این استظهار مصنف. جواب اول این که درست است انما دلالت بر حصر دارد، اما ما سه رقم حصر داریم، یک حصر حصر غالبی است، یک حصر حصر اضافی است و یک حصرم حصر حقیقی. ما بیاییم بگیم که این حصر اینجا حصر حقیقی نیست، بلکه چه حصری است؟ حصر غالبی است. غالبا با چی آدم ایجاب رو انجام میدهد؟ با کلام، انما یحلل الکلام. پس این که امام گفته است این است و جز این نیست که کلام است که حلال میکند و کلام است که حرام میکند، نمیخواد بگد همه جا و همه جا و همه جا، میخواد بگد غالبا کلام حلال کننده است و حرام کننده. به این حصر میگیم حصر چی؟ حصر غالبی. یا حصر را حصر اضافی بگیریم، چون راوی از چی سوال کرد؟ از این کسی میاد باش صحبت میکنه، میگه اشترلی هاذا الصبح، امام میگه در این موردی که شما گفتید که گفتگو کردید به اضافه با گفتگو، کلام است که محلل است و کلام است که محرمه. ممکنه یه جاهایی هم معامله بدون گفتگو انجام بگیره که اسمش چی میشود؟ معاطات. به این حصر میگیم حصر چی؟ حصر اضافی. اگر حصر را اضافی گرفتیم دیگه جای دیگر اگر با غیر کلام انجام گرفت روایت از او چیه؟ ساکته. به اضافه به مقاوله و کلامی که قبلا دارن باید ببینیم این کلام چگونه است. اگر ایجاب حصر حقیقی بگیریم، اما یک مطلب را پشت سر گذاشته باشیم. امام فرمود الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا اختیار با خودش هست؟ عرض کرد بله. فرمود عیبی نداره. که مفهومش چی بود؟ مفهومش چی بود؟ این که اگر اختیار نداشته باشد فیه چی؟ بس. خب شما خواستید از این برای بطلان معاتات هم استفاده کنید. میگیم این حرف در صورتی به درد معاتات میخورد که ما معاتات را الزام آور بدانیم، و الا اگر معاتات را الزام آور ندانیم و بگوییم معاتات مفید ملکیت جایز هست، این از اول از کرگی دم نداشته. بالاخره در معاتات هم انشاء اخذ و انشاء ترک، چون انشاء اخذ و انشاء ترک لا بأسه، جایی فیه بأسون که اختیار ازش سلب بشه، جایی اختیار سلب میشد که بی الزام آور باشه. کجا بی الزام آور است؟ وقتی لفظ باشه. بله اگر معاتات را هم در الزام آور بودن این بیعه به صیغه بدانیم، اون وقت معاتات هم نفی میکنه. اما اگر معاتات را بگیم مفید ملکیت جایز هست، دیگه این خبر معاتات را نفی میکند یا نمیکند؟ نمیکند. این سه جواب که انشالله به ذهن خودتون خوب بسپارید که جاهای دیگر هم به دردتون میخوره. الا ان یقال، یک جواب خود شیخ از حرف خودشون میدن که میشه جواب چهارم. الا ان یقال ان وجه انحصار البیع فی الکلام، این که در روایت گفتن کلام هست که محلل است و غیر کلام هیچ محلل نیست، این مال خصوصیتی است که در مورد هست. چون در مورد معاتات راه نداره، خب وقتی معاتات راه نداشت چی راه پیدا میکنه؟ فقط کلام. امام فرمود از کلام محلل است و کلام محرمه. پس این محلل بودن و محرم بودن خصوص کلام مال خصوص مورده. ان وجه انحصار ایجاب البیع فی الکلام، این که امام ایجاب البیع را در کلام منحصر دانسته اند، مال در مورد روایت مال خصوصیت مورده. هو عدم و امکان المعاتات، از باب این است که اصلا معاتات فی خصوص مورد ممکن نیست. چون مورد سوال چه موردی است علمای اعلام؟ بله، موردی که لیس عنده، و در ما لیس عنده معاتات امکان دارد یا ندارد؟ امکان نداره. لعدم و هو عدم و امکان المعاتات فی خصوص المورد از المفروض ان المبیع عند مالک الاول، مبیع پیش این آقای دلال نیست، پیش مالک اولی است. فتعمل که نه، شما اگر در خصوص روایت دقت بکنید از روایت ظاهر میشود که متا پیش کی بوده است؟ پیش راوی. چون میاد میگه به امام، منظور اون جامعه هم دست یا پیش هم مشتری بوده دیگه، چون آمده است گفته است این متاع را برای من بخر و من سود به تو میدهم، و این متاع را چه وقت میگن؟ وقتی پیش این آدم باشه. این یک جواب. جواب دوم این که کی به شما عرض کرده است که در معاتات داد و ستد باید باشد؟ ان شاء الله بعدن میخونیم در معاتات داد تنها یا ستد تنها هم چیه کافیه. می شود آدم پول را بگیره و جنس را بعدن تحویل بدهد و حرفی هم نزنن. پس این که بگوییم در معاتات دادن و گرفتن هر دو باید باش ایجاب انجام بگیرد، این اول کلام است. بعضی ها میگن می شود دادنش انجام بگیره، گرفتنش بعد باشه، معاتات نسیه‌ای. یا نه عکس این باشه، اول پول رو بدهن بعد کالا را تحویل بگیرن، شبیه بیع سلم که سابقا داشتیم. بنابراین این حرف این اشکال وارد نیست. و کیفکان. گفته بود که بالاخره ربع داری یا نداری؟ گفته بود داریم، اما به این غلیظی نداریم. حالا این جمله دلالت بر این که لفظ اعتباری دارد از لفظ کاری ساخته است دلالت نداشت، اما اشعار که داره دیگه، اشعارش هم میخواید منکر بشید خیلی بی‌انصافی است. و کیفکان فلا یخلو روایه، روایت خالی از اشعار نیست. اگر از ما بپرسید میگیم خالی از ظهور نیست، اصلا ظهور دارد در اعتبار لفظ، در حلیت و حرمت. اگر ظهور نداشته باشد حداقل اشعار دارد. ان اشعار او ظهور، در این که کلام اعتبار دارد در حلیت و حرمت. کما یشعر به، کما این که مشعر به اعتبار کلام هست قوله، قول امام علیه السلام، که اون قول وارد از اون فیهاز الهول در یه همچه جاهایی وارد شده است که معامله ای هنوز تمام نشده. و هیه روایت و یحیی بن حجاج عن ابی عبدالله، عن رجل، میاد کسی پیش یحیی بن حجاج یا میاد پیش اون رجل یا یک رجلی که پیش این سائل آمده است و گفته است اشترلی هاز از صبح، این جامه را بر من بخر یا این دابه را بر من بخر و به اینیها بخر و به من بفروش و وقتی به من فروختی ارابح و کفیها، من به تو ربح میدهم در او کذا و کذا. امام فرمود لا بأس بذلک، فرمود عیبی نداره، ولی به شرط این که اشترها ولا تو واجب حلبه، براش بخر، اما قبل از خریدن با اون ایجاب را نخوان. این ایجاب را نخوان معلوم شد چه ایجابی مراده؟ ایجاب لفظی. پس این اشعار دارد بر اعتبار چی؟ بر اعتبار لفظ. ولا تو واجب حلبه، با او ایجاب البی را نخوان. قبل ان تستوجبها، قبل از آنی که از صاحب متاع استیجاب کنی، بگی ایجاب را برای من بخوان. او تشتریها، یا قبل از آنی که از صاحب متاع اون جنس را بخری. این تستوجبها او تشتریها، این او تردیده دیگه. ممکنه این تردید از راوی باشه، ممکنه این تردید از کی باشه؟ از خود امام باشه. اگر از راوی باشه، راوی نمیدوند امام فرمود قبل ان تستوجبها یا امام فرمود قبل ان تشتریها، یادش رفت. اما اگر تردید مال امام باشه، امام فرموده است قبل ان تستوجبها او قبل ان تشتریها، یعنی قبل ان تستوجبها ها را جای میگن که خصوص بی مراد نباشه. هر معامله ای، بی باشد، صلح باشد، اجاره باشد، تا ایجابش با دومی انجام نگرفته است، یه همچه صحبتی کردن عیب و ایرادی ندارد. اما اگر قبل ان تشتری ها گفتیم، مال خصوص چی میشه؟ خصوص بی میشه. اون وقت میشود عطف خاص به عام، که امام فرموده است در هر معامله ای قبل از ایجاب با دوم مقابله کردن عیبی نداره، اما اگر قبل تشتری ها باشد فقط خصوص چی را روایت شامل میشه؟ خصوص بی را شامل میشه. پس میتونیم او را بگیم از امامه، میتونیم بگیم از راویست. فإن الظاهر، این که امام فرمود ولا تو واجبه، ظاهر از مجاوبه بی، لیس مجرد، و این صرف دادن بی به متابع مشتری نیست، بلکه مواجبه بی یعنی گفتن ایجاب، و گفتن ایجاب همون ایجاب لفظی است دیگه. از ظاهر ان المراد من مواجبت البی، خواندن ایجاب بی، لیس مجرد و اعطاء العین للمشتری، صرف دادن متاع که در معاطات بود نیست. و یشعر به، و مشعر به اعتبار لفظ است روایت علا که الوارده، که این روایت وارد شده است فی نسبت ربح الی اصل المال، که آدم گاهی میگه مثلا من 10% روی رأس المال میکشم، این رو روایات گفتن مکروهه. ربح را به سرمایه نسبت ندید، سرمایه رو نگید، بهترین بیع ها بیعی است که به نحو مساومه صورت بگیره. یعنی عرض شود که آدم بگه من اینقدر میفروشم، حالا اینقدر خریدم و اینقدر سود میگیرم، تو من یک قرون سود میگیرم، این نه. عرض شود که قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یرید و ان یبیع بیعن، کسی میخواد بیعی انجام بده. اگر مراد از یبیع او انجام دادن باشه، اما اگر مراد از یبیع او بفروشد، اینجا باید بگیم بیعن غلطه، باید قبل از کلمه بیع یه چیزی بهش چه کار بکنی؟ یه میم اضافه کنی، بگیم قبل ان یبیع مبیعن. پس اگر یبیع به معنای خود بیع باشه باید بگیم ان یبیع معی، عرشبت که مبیعن. اما اگر یبیع را یرید و ان یبیع میخواد یه معامله ای، اون وقت بیعن درست است دیگه. دقت فرمودی، یرید و ان یبیع بیعن یا مبیعن، فیقولو اینطوری میگه، میگه ابی اوکر به تو میفروشم به 10-12 تومن 2 ریال ازت میگیرم، یا 10-11 تومن 1 ریال ازت میگیرم، 10 تا 1 اضافه، 2 تا یا 10 تا 2 اضافه. فقال لا بأس، امام فرمود این عیبی نداره، انما هذه المراوزه، این یه گفتگویی است. فاذا جمع البی، وقتی تصمیم گرفت بر بی، وقتی عزمش را جزم کرد بر بی، جعله جملتن، سود را با سرمایه رو هم میکشه و جنس را به همون روی هم رفته میفروشه. فاذا جمع البی، یعنی اذا عزم علالبی، جعل اون زیاده و سرمایه را جملتن واحده یک کاسه میکنه و میفروشه. فَإِنَّ هَذِهِ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا فَهِمَهُ، این ظهور دارد در این که همونطوری که بعض شراح فهمیدن انهو لا یکره ذالک فی المقاوله، در گفتگو کراهت نداره، در ایجاب کراهت داره. خب این که گفتگوش کراهت نداره، ایجابش کراهت داره، ولو معاتات هم شامل میشه، اما اشعار به این دارد که باید ایجاب از سنخ چی باشه؟ از سنخ کلام باشه تا با مقاوله بسازه. انهو لا یکره ذالک فی المقاوله التی قبل العقد، اما مقاوله و گفتگوی حین العقد که عقد با او انجام بگیرد یکره. این هم یک خبر. و فی صحیحت ابن سنان، لا بأس به ان تبیع الرجل، میتونی چیزی را به کسی بفروشی که لیس اندک، که پیش تو نیست، تو ساومه، با اون فقط گفتگو میکنی، صحبت میکنی، حالا که صحبت کردی ثم تشتری له، بعدن میخری براش نحو الذی طلب، همون طوری که خواسته بود، ثم توجبه علی نفسک، حالا که خواستی بخری وکیل اون نباش، چون اگر وکیل او شدی و خریدی دیگه حق سود گرفتن داری یا نداری؟ حق سود گرفتن نداری، ولی چون که میخواهی سود بگیری پس توجبه علی نفسک، برای خودت ایجاب را میخوانی، ثم تبیعه من، بعد که بر خودت خریدی به کی میفروشی؟ به اون میفروشی. خب ثم توجبه علی نفسک اشعار نداره در این که مراد از ایجاب ایجاب لفظی است؟ اگر دلالت نداشته باشد حداقل اشعار دارد، ثم توجبه علی نفسک. انشالله که روشن شد دیگه. و ینبغ تنبیه علی امور، بخوانیم یا خسته شدید؟ چون وقت داریم هنوز 7-8 دقیقه دیگه، بعدش هم خیلی آسونه راحته، بخوانیم چند خط دیگه چون خیلی عقب موندیم. آقا چند امر را برش تنبیه میکنن. امر اول این که عرض شود که آیا این معاتاتی که اینقدر سر ما را درد آورد و از این بعدم ممکن است سر ما را درد بیاورد، آیا این جناب آقای معاتات قبل از آنی که ازش لزوم استفاده بشود مفید ملکیت هست یا نیست؟ چون ما گفتیم معاتات قطعا در یک صورت الزام آور هست. کجا الزام آور بود علما؟ جایی که احد العینین چه میشد؟ تلف میشد. حالا قبل تلف احد العینین هل یفید الملکیه او یفید و صرف الاباحه؟ بعضی گفته ان مفید ملکیت است، مثل کی؟ محقق ثانی و من تبعه. بعضی گفته ان مفید چیه؟ مفید اباحه است علا قول قدما. البته همه این حرفا در جایی است که خریدار و مشتری قصد چی کرده باشن؟ قصد ملکیت کرده باشن، ولی اون چه حاصل میشد؟ بعضی میگن ملکه، بعضی میگن اباحه. خب اگر ما گفتیم که قصد ملکیت کردن ولی اباحه ازش زائیده میشود، خب آیا این معاتات بیع هست یا بیع نیست؟ بیع هست یا بیع نیست؟ بیع عرفی هست، چون بیع عرفی هست که مفید ملکیت باشه، نه مفید ملکیت. اما اگر گفتیم عرشبت که صرف الاباحه بی اندل عرف هست، اما اندل شعر بی نیست. عرف این را بی میدونه، اما شعر میگه بی وقتی بی است که الزام آور باشه. و چه بی ای الزام آوره؟ بی ای که با صیغه باشه. دقت بفرمایید. و ینبغی تنبیه علا اموره. اینجا تنبیه بر چند مسئله را ما سزاوار میدانیم. مسئله اول این که ان المعاتات قبل اللزوم علی القول به افادت حل ملک بیعون، این قطعا بیعه. بله ظاهر من کلام المحقق ثانی فی جامع المقاصد ان این که معاتات بیعون لا کلام فیه حتی عند القائلین به کونها فاسده. کسانی که میگوین فاسده است نمیگن می است و فاسد، بلکه میگن چی فاسده، نمیگن می فاسد، بلکه میگن چی فاسد، بی. پس بی بودنش شبهه‌ای نیست دیگه. حتی عند القائلین به کونها فاسده کل علامه و دل على ذلک، دلیل بر این که بی است این که علما تمسک میکنن به اطلاق و عموم احل الله البی. و اما علل قول به افادت حال الاباحه، و اما اگر چنانچه بگوییم معاتات مفید اباحه هست، بازم بیع است، اما بیع چیه؟ بیع عرفی. فالظاهر انه بیع عرفی، اما شرعا مؤثر هست یا نیست؟ مؤثر نیست. حالا اگر گفتیم بیع اون مبیعه، یعنی بیع تمام شده، پس شرعا بیع نیست. اما اگر گفتیم بیع اند شرع هم همون بیع اند العرف، اند شرع هم بیع هست، اما بیع بی خاصیت و بی اثر. لم یؤثر شرعا الا الاباحه فنفی البیع عنها. این که در بعض کلمات فقها گفته بودن بیع نیست فی کلامهم و معاقد اجماعهم، مثل سید ابن زهره در قنیه که نقل اجماع کرد بر این که معاتات بیع نیست، مرادشون از بیع خوال بیع المفید و شرعن للزوم، بیع به معنای مفعول مبیعیت، یعنی اونی که لزوم آور باشه. میخوان بگن بیع لزوم آور نیست، زیادتن علال ملک، عرشبت که زیاده بر اون چه که افاده ملکیت میکنه، میخوان بگن افاده لزوم نمیکند. حالا هازا علا این که بگیم اینا از اول قصد ملکیت داشته باشن، اما اگر قصد اباحه داشته باشن نه بیع است عرفن و نه بیع است شرعن. اما عرفن بیع جایی بود که آدم قصد ملکیت داشته باشه، نه قصد اباحه. فردا انشاءالله میخونیم.